سلام، به پادکست داستان هزار تو گوش میکنید. من معین فرخیم و هر سه‌شنبه نویسنده یا مترجمی رو دعوت میکنم که یه اثری از خودش رو برامون بخونه و دربارش با هم حرف بزنیم. امروز داستان زینت و مکلوهان رو میشنویم از احسان عبدیپور. احسان عبدیپور رو بیشتر به فیلمهاش میشناسیم تا داستانهاش. اولین فیلمی که ساخت سال 91 بود، تنهای تنهای تنها رو ساخت که این اکران شد. سال 92 پاپ رو ساخت که هنوز اکران نشده و همین امسال هم آخرین فیلمش آهی عبدالحلیمه که اونم حالا باید ببینیم سرنوشتش چی میشه. بریم داستان زینت و مکلوهان رو بشنویم، بعد با احسان عبدیپور بیشتر.
زینت و مکلوهان. قضیه از این قرار است که یک بار که خیلی سال پیش مکلوهان حبیبو کشمش را اتفاقی توی کافه‌ای در ابوظبی دیده، به حبیبو گفته هر وقتی برگشتی ایران به زینت سلام برسون و بگو اگه یه آدم با عرضه‌ای پاشه یه فیلمی از زندگی روزگار تو بسازه، من تمام کتاب‌هام رو از کتاب فروشی‌ها جمع می‌کنم و باقی عمر هم میرم توی دسته جاز پیروپاتال توی کافه خسته و زهوار در رفته کنترباس میزنم که خیلی وقت دلم میخواد و دیگه تمام. راست و دروغش گردن حبیبو کشمش خودش. رسول را که خواباندند روی سنگ غسال خونه، زینت پشت در از گریه گذشته بود. رسول سرزمین امن خانهش را ترک کرده بود و برایش یک اتاق و یک آشپزخانه با سقف ایرانیت و 11 تا بچه ارث گذاشته بود که بزرگترینش 15 سالش بود و غیر از این که از یک پدر و مادر بودند هیچ شباهت دیگه‌ای به هم نداشتند. مجموع الجزایر پراکنده‌ای بودند که فقط شبها جمع می‌شدند زیر یک سقف بخوابند. شرلوک هولمز هم نمی‌توانست کوچکترین سرنخی از یکی از وجوه تشابه بینشان پیدا کند. توی ناسازگاری با هم خلاقیت بی‌انتهایی داشتند. معمولی نبودند. ساده‌ترین کارها و رفتارشان قرابت یک آدم تنهای 50 ساله را داشت. رؤیاهاشان که قصه پیچیده علاهدهی بود. جیمو دلش میخواست جراح قلب و عروق سگ و گربه سانان بشود. کریم دلش میخواست کارگر پمپ بنزین بشود و همیشه یک بسته کلفت پول توی دستش باشد. پرویز دلش میخواست خلبان بشود و هر بار موقع نشستن یکی از چرخهای تیاره باز نشود و او تیاره رو با هر زجری که هست بنشونه و بعد تا میاد از پله پیاده شه ملت مثل توی استادیوم براش دست و سوت بلبلی بزنند. نادر دلش می‌خواست بزرگ که شد دوست بشود. پشت بندش فیلو دلش می‌خواست پلیس بشود و چشم از روی نادرو بردارد. اتو دلش می‌خواست قهرمان راگبی بشود و چون راگبی توی ایران نبود برنامه‌اش این بود که بگیرد تا اطلاع ثانوی توی خانه بخوابد تا دولت یه فکری به حالش بکنه. قاسم دلش می‌خواست پیانیست بشود و چون تا شعاع 300 کیلومتریش هیچ پیانویی وجود نداشت، تمام اشیاء خانه سیاه سفید و راه بودند. یک اکتاو روی قندون، دو اکتاو روی در ظرف نونی، چهار اکتاو پایین در یخچال، روی ملافه ها، روی بالشش، همه جا. شاهینو دلش میخواست بزرگترین سمبوسه فروشی از جنگ جهانی دوم به این ور را بزند. ولی مومولو که عاشق تا اطلاع ثانوی بود، میخواست بشود مأمور بهداشت و یک روز در میون دکون شاهینو را پلم کند و یک پارچه پهنی بزند روی درش که این مکان به علت خیلی چیزها حالا تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد. زینت باید شکم گرسنه ازدادی اینچنین را پر می‌کرد. همه اینها جلوی اشتقاق عظیم منتج از جام جهانی و فوتبال به شوخی می‌ماند. هیچ بود. تکثر بی‌انتها آنجا بود. جیمو برزیلی بود، قاسم هلندی، پرویز ایتالیایی، نادر آلمانی، موجو فرانسه، شاهینو آرژانتین، مومولو انگلیس، فیلو اسپانیا و رحمان پرتغال. عدو که آخر همه دنیا آمده بود و تیم شانس دار براش نمانده بود، طرفدار هر تیمی بود که جلوی یکی از اینها بازی کند، یعنی باقی کشورا. تمام در و دیوار و داخل و بیرون خانه زینت نقاشی پرچم یک کشوری بود. در حمام، توالت، کلمن آب، کمد لباسی، در چرخ خیاطی، سینی، در یخچال مشا بود، یعنی هر 10 تا پرچم از زمینه سفیدش سهم داشتند. ولی تانکی بزرگ آب روی پشت بوم سهم قهرمان جام جهانی بود و تا 4 سال دست نمیخورد. یعنی همزمان که ژای هاولانج یا سپلاتر کاپ را میداد دست کاپیتان تیم قهرمان، روی پشت بوم زینت هم رنگ تانکی آب عوض میشد. یک لنگه در حیات مال قهرمان اروپا بود ولی نصفه دیگرش سهم زینت بود. روش نوشته بود نان محلی، سبزی خرد شده و مارمزون فرنی موجود است. دیمنه هایی هنوز شروع نشده بود درست حسابی که آلمان سهید جلو افتاده بود و کوتاه هم نمی آمد. نادرو روی هر گلی 30 سانت بالاتر از یواخیبلو می پرید و جیمو کنار دیوار عرق از چاربست تنش می چکید. کولر جیپسون آمریکایی 24000 چاره ی حرارت تن 38 کیلویش نمی کرد. زینت داشت خمیر ورز می داد برای مشتری های کله سحر. صدای فریادهای از ته دل نادرو آلمانی بی اختیار لبش را به خنده باز می کرد، ولی چشمش به جیمو برزیلی که می افتاد یک هو غم جانش را می گرفت. آلمان ها رسیده بودند به 5 و بغض از زیر فک تا جناق سینه جیمو را گرفته بود. زینت التماس خدا می کرد که داور سوت بزند. بس بود دیگه، آلمان ها دست بردار نبودند. شد 6. زینت علیکی گفت آفساید و توی دلش نفرین داور کرد. خیر نبینی از عمرت، زیچه تمومش نمی کنی. نادرو تا می آمد بشینه باز آلمان گل می زد و باز مجبور بود پارگی خشتکش را صفر نگه دارد و باز بپرد هوا. حالا دیگه زینت خوشحالی پسر آلمانیش حالی به حالیش نمی کرد. غم پسر برزیلیش پرش کرده بود. دلش می خواست جام جهانی هر 50 سال یک بار برگزار شود، چون دل یکی از بچه هاش خوش می شد 10 تای دیگهش با عشق می رفتن زیر پتو. دلش می‌خواست تیم‌ها با اختلاف یک گل ببرند همدیگر را. زینت 1000 در می‌زد که دل بچه‌هاش خوش باشه، ولی فوتبال تو اختیار او نبود. جیمو 3 روز و 3 شب تب کرد و لاینقطع بالا آورد و لب به غذا نزد و بردندش درمونگاه و 6 تا سرم زدند تو رگ بچه 11 ساله. زینت از روی مدل بچه‌هاش به رازهای زیادی درباره آدمیزاد پی برده بود که پسین تنگ که با زن‌ها می‌نشستند دور تنور ننه محمد که نون و گرده درست کنند برایشان نقل میکرد، و زنها که هیچ وقت پا نداده بود که به آنورتر از امور و نفسگیر زندگی یومیه فکر کنند و عمرشان بازی بازی از 50 رد شده بود، بی که به هیچ مفهومی ماورای ماده غیر از خدا و 14 معصوم اندیشیده باشند، چشم میدوختند به زینت و محو تکان خوردن لبش و کلمات توی دهنش میشدند و گاهی چند ثانیه یادشان میرفت نفس بگیرند و یک هو مثل فلوتیستی که مجبور بوده 5 میزان را با یک نفس بنوازد، یا مثل پسری که قوس سنگینی کرده باشد و یک هو سرش را از آب بیاورد بالا، نفسهای یک باره عمیق میکشیدند. زینت حالیشون کرد یا مجابشون کرد که آدم حیوان دوردستی است. هیچ آدمی به هیچ آدم دیگه‌ای محال ممکن است که بتواند نزدیک شود. حتی زینت یک بار یواشکی درباره اینکه عشق چی هست و چی نیست پای تنور حرفای تکان دهنده‌ای زد، جوری که فرداش نصف بیشتر زنها چیزهای سرخی مالیده بودند روی لب‌هاشان یا خطهای سیاهی کشیده بودند دور چشم‌هاشان. زینت به حبیبو کشمش سپرده بود که اگر باز هم اتفاقی مکلوهان را توی کافه‌ای جایی دید سلام برسونه و بگه مستر جهان یک دهکده سرهم نیست، برعکس هر آدمی خودش 40-50 تا کشور است. آدم خانهش یک جاست، دلش 1000 جای دیگه. آدم خونش تو الجزایره، تیم فوتبالش تو برزیله، قهرمان تنیسش تو سوئیسه، وزن بردارش مال ایرانه، خانندش تو مصر یا لندن یا لبنانه، قبلش تو عربستانه، عشقش تو فرانسه است. نصفه های شب بود، جام جهانی تمام شده بود و آلمان روی تانکی آب بود. صدای بارون رو ایرانی تای سقف ضرب گرفته بود. زینت همان جور که روی پهلو دراز کشیده بود دست کشید روی نوت‌های اکتاو سوم پایین یخچال. صدای پیانوی قاسم پیچید روی خواب شبانه هر 11 تاشان. زیر لب به خدا گفت که یه کاری کنه که بچه‌هاش هر شب سر بی دلشوره رو بالش بذارن. کم کم نفهمید چه شد که رفت تو بحر جام جهانی مسکو. بعد انگار که وایتکس خورده باشه دلش شروع کرد به شور زدن.
احسان چی شد که علاوه بر فیلم سازی شروع کردی به نوشتن؟
اولین باری که با هنر مواجه شدم اصلا نوشتم، یعنی یادم قشنگ اول دبیرستان بودم و توی دبیرستان شبانه‌روزی زندگی میکرد، درس خوندم و زندگی میکردیم و اونجا اولین بار داستان نوشتم توی مجله، توی روز هفته‌نامه محلی بود، تو بوشهر بود و دقیقا یادمه که اینقدر هراس داشتم که اصلا این چه میتونه باشه، میتونه داستان باشه یا نه، با اسم هم نیمکتی بغلیم که بچه آرومی بود، حرف نمیزد، از شهرهای اطراف بوشهر بود، به اسم اون فرستادم و بعد چاپ شد و همون شماره منوچهر آتشی دبیر ادبی اون مجله بود، توش دوبارهش مطلب نوشت مثلا، و فکر کن مثلا چقدر ذوقت میخوره که به اسم خودت نیست. آره و اینجوری شروع شد و اصلا میخوام بگم حرفم این بود، یعنی اصلا من با داستان
خب
شروع کردم.
سوالا از این بپرسم، چی شد که رفتی تو سینما؟
آها، بعد درگیر تئاتر شدم یک سال بعدش و این تئاتر همچور اومد بالا. من یه سال 80 یه کار داشتم تو جشنواره فجر تئاتر، کار اجرا شد این تو این مثلا توی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران که بود.
سال 80 22 سالت بوده نه؟
80 21 سال.
21.
و آره 59. یک کسی اومده بود تئاتر ببینه و اومد بوشهر بعد از مثلا چند ماه، گفت من میخوام یه کار بسازم و شما میای برام بازیکن. یه فیلم کوتاه بود و من اولین بار اونجا مثلا با سینما آشنا شدم. همینجوری دومینووار همه به هم خوردن دیگه تا الان که اینجا.
بعد کدوم رو قراره جدی تر بگیری؟
دیروز اتفاقا داشتم به یکی بچه ها میگفتم، تو استودیو بودیم برای همسب، گفتم که همیشه رویام بوده که بیقد پولدار بشم که فقط بشینم داستان بنویسم. در کل یه چیز بگم، مثلا اگه به من بگن که دبیر جشنواره جشنواره سینمایی با من رفیق باشه، بگم آقا می‌خوایم یه جایزه به تو بدیم، تو دوست داری الان چی بگیری؟ من همیشه دلم می‌خواد جایزه فیلمنامه بگیرم. یعنی ور این خیلی برام جذاب‌تره.
خب یه ذره بحثو بکشونیم به محتوای آثارت. تو بیشتر حالا داستانات و تنهای رو من دیدم دیگه، طبیعتاً داره توی همون فضای جنوب میگذره، ولی جنوبی که تو داری فرق داره با جنوبی که لااقل من دیده بودم توی سینما و ادبیات. این مثلا با جنوب تقوایی فرق داره، با جنوب احمد محمود فرق داره، جنوب همین مجمع الجزایر از کشورهای مختلف، همین جمله‌ای که تو این داستان داشتی که هیچ آدمی خودش یک کشور نیست، همچین چیزی بود. این انگار توی جنوبت هم صادقه. این دیدو از کجا آوردی؟ چه ریشه‌ای داره؟
یه مقدارش خب احمد محمود و تقوایی داری حرف 30-40 سال پیش میزنی، الان یه درخت هم بیرون ولش کنی 40 سال با 40 سال گذشتهش فرق. یه مقدارش که اصلا تو اجتماع اتفاق افتاده و دیگه نمیشه با اون زبون حرف زد. یه مقدار دیگه هم به تربیت آدما برمیگره، هر کی با یه پنجره یا یه عینکی دیگه داره به دنیا میاد. من خودم تنها الواتی زندگیم سفره، یعنی هیچ کاری دیگه بر پول خرج کردن ندارم. من مثلا ماشین خاصی، خونه خاصی، وسیله خاصی، نه پولام جمع می‌کنم میرم سفر. بنابراین همیشه برام خیلی اینکه تو اینجا وقتی یه کاری می‌کنی چه تأثیری تو دنیا میذاره و ما چجوری می‌دونیم، می‌دونی یه جور عقده جهان سومی من خودم فکر می‌کنم. زیادم دوستش ندارم واقعا، این دلم خواد یه روزی من یه کاری بسازم که هیچ اسمی از آدم اونور مرز توش نباشه. آقای عبدالحلیم هم همینه، دوباره یکی از یه بند موزیک بودن که از هم پاشیدن، حالا یکیشون که 5 سال کلا رو کشتی زندگی می‌کرده به خاطر سرخوردگی، یعنی تو کابین کشتی‌های تجاری، یعنی کل دنیا رو چرخیده، از این کشتی به اون کشتی کوله پشتش رو برمی‌داشت، بازم این برمیگرده یه خبری از جهان میاره و نظم زندگی اینا رو به هم می‌زنه. من واقعا دلم می‌خواد یه کاری بسازم که محصور تو همین مرز باشه، یعنی اون روز اگر بشه یه عقده‌ای در من تموم شده. جدی دارم میگم.
یه مماری توی همین مجله داستان نوشته بودی که چیز بود، این ماجرای قوطی هایی بودش که داشت از کشورهای دیگه می اومد و باید تو تصویر توی دنیای کودکی داشت تصویری از یه جهان می ساخت. این توی همین داستان هم مثلا با بچه های زینت هستش، هر کدوم یه آرزویی دارن، مثلا آرزوی یادم نیست کدوم بچه بود، ولی اینه که پیانو بزنه یا موسیقی جاز هستش، موسیقی محلی چیز نیست توش، محلی حالا بوشهر جنوب تو داستانات نیستش. چرا این محصور بودن و خب انجام نمیدی؟
کلی نمیشه بگی، مثلا فیلم پاپ واقعا درباره موزیکه ولی تو خیابون کنار پیاده رو پیرمرد کنترباس میزنه. ولی باز مثلا تو فیلم عبدالحلیم نه، یه گروه موزیکه، یه هارد راکی که تو فکر کنم با نیامونه ترکیب شده. یعنی الان فکر می‌کنم اگه دو تا خط برای خودم ترسیم کنم، تو آقای عبدالحلیم به لحاظ موسیقیایی دارم، موسیقی که میگیم داریم سمبل بومیت بررسی می‌کنیم دیگه. اینجا با هم رسیدن، یعنی اونجا گیتار بیس داره با نیامونه میزنه. و اومده داخل این نقدی که حالا شما بر من وارد
میکنید. نیست من ویژگی دارم
این تحلیله. میخوام بگم حالا اگه تحلیل هم اسمش بذاریم الان دیگه به هم رسیدن. شاید نقطه خوبی باشه.
زینت و مکلوهان چطور شد؟
زینت و مکلوهانو برای چی نوشتم خدا؟ اصلا فکر نمیکردم زینت و مکلوهان اصلا ببین چجوری مثلا نمیفهمیدم که این داستان هست یا نه. الانم نمیگم داستان هست یا نه. زنگ زدم به هادی مقدم دوست، گفتم تو با این بچهای مجله چیز رفیقی و اینا، من این چیزی دارم ببینم به درشون میخوره. بعد پسر به من زنگ زد که پسر حالا شده رفیق صمیمی احسان لطفی. بعد دیدم ای به درشون میخوره، تو سردبیرش توی مقدمه نوشته حالا اگه هیچی نمیخوین داستانا رو بخونین. مثلا تو فازش نبودم.
خب چی شد که اینو نوشتی؟
یادم نمیاد واقعا. نه دارم فکر میکنم ولی یادم نمیاد به چه دلیل بود.
زینت و مکلوهان یه ویژگی که واسه من داره خیلی جالبه، پیشبینی ناپذیر بودن چیز جمله هاست. یعنی یهو مثلا داری میخونی زینت فلان فلان کرد، بعد یه جمله میاد که چیز زینت گفته که به مکلوهان بگو که آدم خودش خانهش یک جاست دلش هزار جای دیگه. از این چیزا چند تا دیگه هم داره. این روند نوشتن برای تو چطوریه؟ یعنی چقدر این جملات فکر شده است؟ چقدر داره میاد یه هم وسط نوشتن؟
اون مموار خوندی که آره. اون مموار چیزیش خیلی خنده داره ولی واقعی ما 14-15 سالمون بود، پول ساندویچ نداشتیم، همون مجله کارنامه میخریدیم، میشستیم رو پشت بوم به این فهم کردیم که وقتی میریم سوئد از آکادمی نوبل بگیریم و مثلا تو سپتامبر هوا سرده واقعا لباس چی بپوشیم، مثلا با کارد چنگال درست غذا بخوریم. هر چقدر که جغرافیا تنگ بود، هر چقدر که براهوت بود، هر چقدر که هیچ چی نبود، خیلی عقده‌وار تو مغزمون سفر کردیم و این دوز، شما ببین دوز مهاجرت تو جنوب نسبت به جمعیت خیلی بالاست، خوزستان، بوشهر و تا حدودی بندرعباس. اینجا من خیلی آدمای دور و برم هستن که زندگی تماما باخته ای دارن ولی خودشون رو نسبت به اون وضعیتی که توش دارن خیلی سرتر میدونن و تو 70 سالگی هم فهم کنن که الان اگه تو کالیفرنیا بودن یه آدم خیلی موثری بودن. آدمای واداده ای نیستن، آدمایی که غرورشون 10 تا ایفل بلندتره. من یه آدم رو خیلی دیدم تو 10 سهم اینا بزرگ شدم و انگار که مثلا آپشن دیگه برای فکر کردن نداشتم. شاید دریا باعث شد، شاید گمرک باعث شد، شاید اومد و رفت آدما باعث شد. تو وقتی گمرک در خونت باشه تو فکر می‌کنی شوخی شوخی فکر می‌کنی وصلی به جهان، وصلی پس می‌تونی هر طرح و پلنی تو مغزت شکل بگیره چون تو وصلی. من اگه خونم آباده بود وصل نبودم، بالا سرم شیراز بود، پایین بالام اصفهان بود، دیرم شیراز یه خط این، ولی اون یه چیز دیگه است. من میگم شاید تاثیر داشته باشه، حالا مطمئنم نیستم.
بعد ارتباط با حالا ادبیات توی اون فضا چطوری شکله؟ خب یعنی مثلا کارنامه از کجا میومه؟
حالا فقط کارنامه نیست دیگه، حالا هر چقدر که بخوایم سخت بگیریم ادبیات داستانی واقعا یه پای محکمیش تو جنوبه. فکر کن مثلا روانی پور، چوبک یا احمد محمود که اصلا خیلی تو زندگی من نقش داره. ما یه گنگ خوبی شدیم حقیقتش تو اول دوم دبیرستان، اصلا هم کم بود ولی یادمه همین حبیب احمدزاده اگه میشناسین که حتما میشناسین، پنجشنبه ها جمع میشونیم یه جایی یه گنگ 5-6 نفره داستان میخوندیم ولی یادمه که خیلی قضیه
چی میخوندی؟
همه چی میخوندیم، یعنی خارجی میخوندیم، ایرانی میخوندیم. حبیب منو کتابش چاپ نکرد، همین داستاناشو میورد میخوند. بعد چند تا بچه داشتیم که اصلا داستان نمینوشتن، اونا مثلا مخ ساختارگرایی داشتن، حرفا اینجوری میزدن. یه رفیق دارم خیلی ازش بیخبرم، فرشید فرهمند نیا، شاعر خوبی بود اون موقع. جمعمون جمع متنوعی بود و اون رو من که اول دوم دبیرستان بودم خیلی تاثیر عجیبی گذاشت، اونم خیلی به نظر من تاثیر داشت. ولی کارنامه می اومد دیگه مثلا همه جای ایران.
برای تو درگیری شخصی نداشتی حالا جدا از این گنگ؟
یعنی
این که نه مثلا من اگر بخوام بگم که چی شد که به ادبیات علاقه‌مند شدم، این بودش که بچه که بودم مثلا من بچه آخر خانواده بودم، بعدش دیگه مثلا خونمونو جاشو عوض کرده بودیم، بعد میخواستم یه پوز روشن فکری هم بدم، بعد شروع کردم مثلا چیز، بعد وقتمو یه جوری پر میکردم دیگه، شروع کردم با کتاب خوندن پر کردن. واسه تو چطوری بود اینش جدا از اون گنگ؟ چون میدونی بذار این تبصره رو میگم که ادبیات به نظرم چیزه مثلا با فیلم دیدن یه فرقی که داره اینه که خیلی کار جمعی نیست دیگه، تو بالاخره مجبوری تو خونه بشینی تو تنهاییت کتاب بخونی.
من پدرم شاید تأثیر داشته، هیچ وقت هم مستقیما باش در مورد چیزی صحبت نمی‌کردم، ولی کتاب تو خونه ما وجود داشت. یه چیزی خیلی مثل اون جریان قوطیا بگم که خیلی چیزای کوچیکن که
اون جریان قوطیا رو میشه دیگه خلاصه بگیم.
جریان قوطیا اینه که جمله تهش این بود که گفتم هر آدمی از قوطیای مادر بزرگ خودش بیرون میاد. قوطیای زرد ادویه و نمک و فلفل تو آشپزخونه بودن، اتاق قوطیای شکلات و قهوه بودن، قصه داشتن، همشون از خارج اومده بود. من با یه آدما زندگی می‌کردم، این آدما رو مثلا رو قوطی قهوه می‌بردمش تو موقعیت قوطی زردچوبه، حالا اونجا آسیاب بود، بعد اونور یه زمین مثلا بیسبال بود، همینطور من با اینا قصه می‌ساختم. و بعد گفتم که، و بعد دیدم که دیروز به یکی گفتم که ببین یه پدر مادر هزاری هم که بچه‌شو کلاس بفرسه، به هزاری که پلان داشته باشه برای تربیتش، یه روزی ساعت 12 ظهر که بچه‌ش داره مدرسه میاد، دو نفر، یه راننده تاکسی و یک آدم سامسونت به دست، یه دعوایی یا یک دیالوگی چیزی با هم برقرار میکنن که مود اون پسره رو میگیره. اگه اون پسر، اون آدمه که راننده تاکسی فائق میاد، یه ورزشکار باشه و خیلی قشنگ حرف زده باشه، ممکنه اصل پسره بگه بابا میخوام برم باشگاه و دیگه ورزشکار بشه. اگه راننده تاکسی یه چیزی از سعدی بخونه و همه دکاندارا بگن ایول دمت گرم فلان، ممکنه اصل بره اولین کتاب سعدی رو بخونه. پلن پذیر نیست، یک لحظه یک اتفاقی میافتاد که میشود همون قوطی ها. چی شد که حالا خواستیم قوطی ها رو بگیم؟
داشتم باباتو میگفتی که
بابا خیلی جالبه. خب پدر مال این دارم از زمانی میگم که آدمایی که دیپلم میگرفتن جشن میگرفتن، مثلا میگفتن فلانی 12 شو گرفته، مثلا جشن پایان خدمت جشن. بابا تو کوچه ای ما یا تو محل ما بهش ارجاع میشد که کسی نوشتاری برای مثلا دادگاه، شهرداری، اداره قند و شکر، مثلا اداره غله، هر چی داشت مینوشت براش. و دیدن همین صحنه به من یه غرور عجیب غریب، نه غرور، اعتماد به نفس داد که تو مثلا پشتت به جای گرم. حالا مثلا چی بود اون نوشتارا، چیزه یومیه ساده، اینا چیزای کوچیکه، ولی فکر می‌کنم این همیشه رو من تأثیر گذاشته.
از این به بعد چی؟ از این به بعد قراره فیلم سازی، داستان بنویسی؟
فیلم ساختن هم خود داستان نوشتنه.
اصلا تأثیر اینا رو هم برای تو چی بوده؟
خیلیه. آدمام، حالا نقد از بیرون دارم میگم، آدم هم درست درمونتر با هم حرف میزنن، آدم هم با چگالی بهتری بیشتری با هم حرف میزنن، نه الزاماً نمایشی با هم حرف بزنن، نه ها، حرفای ساده شون هم چگاله.
آره.
این
راست نصرت خیلی چگاله. از اون بر چی؟ سینما روی ادبیات؟
سینما روی ادبیات، سینما روی ادبیات، تدوین سینما روی به من یاد داد که چیکار کنم که سکانست نیفته، چیکار کنم که اینجا پارت پارتام نیفتن. هر وقت پر میشه من میفهمم که دیگه سر رفت، دیگه ور زیادی نزن، برو سراغ پارت بعدی. سینما من ریتم یاد داد، برگردون کرد تو ادبی. اون موقع من مینوشتم، نوشتای قبلی من دارم ریتم ندارن، رو هوای دلم میخوندم و فکر میکردم ادبیات و تو میتونی قلم فرسایی کنی، ولی بعد فهمیدم که قلم فرسایی تو تو خونه برای خودت بکن، یه آدمی و اینو بخونه، اون آدم حوصله‌اش سر میره، اون آدم هزار تا کار دیگه هم داره. الان کاغذتو افتاده دم دستش، بنشونش و سینما به من یاد داد.
خب حالا تا الان فکر کنم فقط توی مجله داستان چند تا داستان چاپ کرده دیگه. توی این
نه قبلا رودکی و اینا بود، سال 80 موقع دانشجو بودم اینجا سینما میخوندم، آره تو رودکی هم چاپ میکردم.
قراره که حالا این داستاناتو جمع کنی یا منسجم بشن مجموعه بشن؟
زیاد چیز نیستم، یعنی قول گوشری ها گفتن ها، فلفالی نیستم که این کار رو کنم. مثلا یه رفیقات مثلا بهت کتاباشون که چاپ کردن میدن 700 تا 500 تا، بعد میبینی چاپ 92 500 تا چاپ کردن هنوز داره به تو هدیه میده، مثلا 10 تاش فروخته.
باشه من دیگه خیلی حرفی نده، خودت اگر چیزی دیدی بگی.
نه من واقعا حرفی ندارم.
مرسی که اومدی و داستان خوندی.
خواهش میکنم، مرسی که امکانه رو در اختیار من قرار دادی.
ما رو توی فیسبوک و اینستاگرام و توییتر دنبال کنید به آدرس 1002 پادکست با 2 تا او. بعد تا هفته بعد. تو آهنگی هست بخوای بذارم تیتراشت؟
آهنگ بذاری؟ آره
بگو بذار.
از ابراهیم منصفی یه چیزی بذارین، هرچی.
خب خب بگو چی بذارم، من میخوام الان بگم که
اسمش نمیدونم ولی اینو میخونم، یه که لا پیشم بودو پیشم بودو اینو شما نیشم بودو ای آخرینشم بودو ای آخرینشم دوا داره دل ریشم الان زرد و سالو نوبتی تمامه بهار از راه رسیده زندگی چه جونه خزانه زردی سالو نوبتی تمامه بهار از راه رسیده زندگی چه جونه بیون ما هم بشیم یاور همه هم راه و هم باور کلون راه شو بشت ما هم جدا نبود دل از دل و باشا روزی که دور از هم همه کشو نباشونه دست با دستای با سایه شرخ خونه با خونه خزانه زردی سالو نوبتی تمامه بهار از راه رسیده زندگی چه جونه خزانه زردی سالو نوبتی تمامه بهار از راه رسیده زندگی چه جونه